اللهم لعن العصابة التي جاهلت الحسين وشايعت وضايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله. شب جمعة است، شب زيارتي سيد الشهداء عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بذنوبك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسن. جهة تعجيب در فرج إمام زمان عليه السلام، سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت ببر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شبهای گذشته عرض شد که اون فضائلی از سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت علیه السلام که ما گاهی از اون فضائل تعبیر فضائل آسمانی میکنیم، فضائلی که گاهی شاید تحمل شنیدن اونها رو نداریم، فضائلی که گاهی ممکنه یه نفر اون فضیلت رو بشنود حس بزنه، انکار کنه، گویندش رو به قلوب متهم کنه، از این که نکنه شرک بشه بترسه. گفتیم ما میخوایم به این فضائل نگاه کنیم. قبل از این که فضائل رو نقل کنیم گفتیم ببینیم ریشه این فضائل کجاست، مصدرش کجاست، این فضائل از کجا برمیخیزد، از کجا مایه میگیرد. دیدیم که از بندگی اهل بیت علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، پدر بندگی خدا، از این که این بزرگواران بنده های واقعی خداوندند
و در مقابل او تسلیم. و اگر خدای متعال در قرآن کریم برای ما میگویند که خدا پیامبرش را صلی الله علیه و آله سیر داد و آیات خودش رو به او نشان داد که با چشم سر ببیند، فرمود اسرا به عبده، یعنی این عبودیت و بندگی است که آدمو به اونجا میرسونه. به هر تقدیر اگه نخوایم تکرار کنیم مطالب رو در حد یادآوری، هر کس زندگی اهل بیت علیهم السلام رو ببینه، هر کس اوصاف حضرات معصومین علیهم السلام را بشنود، هر کس فرمایشات و ادعیه‌ای که از ناحیه اون بزرگواران صادر شده اونها رو بخواند، مییابد که از اینها بنده تر و در مقابل خدا ذلیل تر و تسلیم تر وجود ندارد. هر کسی بخواد کار خودش رو بسپره به کسی، اون کسی رو انتخاب میکنه که وقتی کار رو به او سپرد، اون کسی که کار رو گرفته دیگه از خودش در اون کار اعمال سلیقه نکنه. همون چیزی که بهش امر شده انجام بده. این مقام رسول خدا صلی الله علیه و آله. ما فکر میکنیم بندگی کم مقامی است، نه، بندگی انتهای کمالات و مقامات است. چرا؟ وقتی من شدم بنده خدا، تسلیم خدا، تسلیم محض خدا، هرچی امیال درونی خواسته هاست کنار گذاشتم، وجود من میشه محل امن و آسایشی برای اراده خدا. حالا به تعبیر ما، به تعبیر مثلا عرفی ما، حالا اگه خدا یه کاری رو به ما بگه خیالش راحت. اون کسی که بنده خداست و رسول خداست، رسول الله صلی الله علیه و آله است. شما میدانید در قرآن هر جا رسول گفته شده با الف لام، مراد پیغمبر است. رسول خدا با سایر رسولان الهی فاصله شون به گونه ایست که قابل تصور نیست، اصلا سنخ هم نیستن. این رسول خدا که حبیب خداست، بنده خداست، این رسول یه نفر رو داره، یه نفر رو که هرچی به او بگه بدون کم و زیاد انجام میشه، اونم امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا وصی پیغمبر، ما خیلی ساده این الفاظ رو به کار میبریم، وصی پیغمبر یعنی کسی که به اندازه نوک سوزن توصیه‌ها رو جابجا نمی‌کنه و انجام میده. لذا می‌فرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. خدای متعال رسول الله رو فرستاده خودشون قرار میدهن، رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام را اون بابی معرفی میکنن که هر کس بخواهد به ساحت رسول اکرم صلی الله علیه و آله دست پیدا کند، از این باب میتواند. قبلا عرض کردیم خدمتتون، باب در عربی و در قرآن معناش یه چهارچوبی نیست که از اون رد شن. باب یک حقیقتی است که بر او وارد میشوند. لذا قرآن میفرماید وادخل الباب، داخل باب بشید. و الان میفرمود از در عبور کنید. نخیر، باب موضوعیت دارد. لذا آن کس که به امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شود، این شخص به رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده است. من کنتو مولاه فعلیون یا فهازا علیون مولاه. نشان اطاعت از پیامبر اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السلام است. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. کسی که قرآن را حفظ می کند امیرالمؤمنین علیه السلام است. کسی که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن را دارد، می نویسد، جمع می کند، سریع هم گفته حضرت، همه دنبال بازیای سقیفن، حضرت میگن من مأمورم قرآن رو جمع کنم در میان همه مسلمین، یه نفر. اون که عبد خداست، اون که در مقابل ولی الله و ولایت او عبد محض تابع هیچی نداره، اون وقت این میتونه بشه لانه، بشه وکر، بشه آسایشگاه، بشه مورد. اینا روایاتی بود که دیشب توفیق داشتیم خوندیم. بشه مورد، محل ورود اراده خدا وکر اراده خدا، بشه لانه‌ای که در اونجا اراده خدا اونجا میآید، قرار میگیره، مستقر میشه، امنیت دارد و اجرا میشود. کسی که شد بنده تسلیم، خدای متعال حالا خواسته او رو، خواسته او رو خواسته خودش میداند. روایتشو خوندیم، آیه قرآنش هم خوندیم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. یعنی ائمه علیهم السلام میخواهند، شاء در مورد اونها معنی داره، اینا یه موجودات یا یک ابزار مجبور نیستن، نه خیر، میخواهند، اما نمیخواهند مگر آنچه را که خدا میخواهد. پس هم خدا میخواهد، هم اینها میخواهند. چجوری میشه اینا همونو میخوان که خدا میخواهد؟ خب جوابش که روشن بود، خب عبد محض تسلیم دیگه. میگه من حرف نمیزنم تا تو بگی، ما ینتقو. لذا تنها کسی که مخاطب اقرأ پیغمبره، بخوان هر چی میگیم بگو. چشم، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، میخونیم بخون، نخوندیم نخون. چشم، ازت پرسیدن روح چیه، یسالونک عن الروح، ازت پرسیدن اون چیه این چیه، پیغمبر میداند، ولی بندگی پیغمبر به اینه که نمیگوید تا خدا به او بگوید بگو. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، بندگی یعنی این. لذا این حقیقته که میتواند علم خدا باشد، یا این چنین حقیقتی است میتواند ظرف علم خدا باشد، این چنین حقیقتی است که میتواند مستودع حکمت خدا باشد، این چنین حقیقتی است که میتواند خزان یا خزانه اسرار الهی و علم خدا باشد. یعنی علم خدا از اینجا به جای درز نمی کنه مگر به اراده خدا و خواست خدا. لذا دو شب قبل عرض شد که مدینه العلم یعنی هر چی که خدا او را علم قرار داده اینجاست، و بابش هم امیرالمؤمنین علیه السلامه و همه ائمه علیهم السلام علمشون همین طوره، درست؟ ولی بنده خدا خودنمایی نمی کنن، نمی گویند مگر آنکه خدا بخواهد. اما تو اون روایت عنایت بفرمایید و تو اون آیه و ما تشاؤونه الا ان یشاء الله، عنایت کنید اون چیزی که تو زمین، توی زمین داره اتفاق میفته، داره صادر میشه، اون شاعه امامه. اما اون جایی که شاعه امام از اونجا تغذیه میکنه شاعه الهیه. من به خواست خدا راه ندارم مگر از طریق خواست امام. امام که یه چیزی رو میخواد میفهمم خدا اینو میخواد. من که دوتا شاعه نمیبینم که بعد ببینم اینا منطبقن. اینها بنده خدا، از خودشون خواسته ندارن، هر خواسته دارن خواسته خداست. آیاتشو گفتیم، روایاتشو گفتیم، اگر عزیزانی تشک نداشتن حتما جلسه قبل رو اگه ابهامی براشون پیش اومد مراجعه بکنن. پس شما وقتی با امام مواجه میشی، وقتی در از امام شاء و خواسته میبینی، این میشه همون خواسته خدا. هی سوال میکنیم چجوری میشه؟ خب خیلی ساده است، جوابش گفتیم بندگیه. ریشه تمام کمالات همین بندگیه. حالا اگر خواستیم مثالی بزنیم که یک کمی مطلب یک کمی برای ما مثلا ملایم تر بشه، اینجوری مثال میزنیم. خیلی از ماها میلها داریم، خواسته ها داریم، اما کافیه با این نفر رفیق شیم، به یک کس علاقمند شیم، یا به اصطلاحات امروزی یه نفر عاشق یه نفری بشه، بعد کم کم خواسته هاش میشه خواسته های او، میشه خواسته های او. بچه‌ای که به پدر مادرش احترام میکنه و در مقابل اونها مؤدبه، اینجوری زندگی نمیکنه یه چیزی او بخواد یه چیزی پدر مادرش، این همیشه تو وجودش دعواست و آخرم بگه اون که پدر مادر میخوان من همون کارو میکنم. پدرم دوست داره من شب زود بخوابم، من دوست ندارم زود بخوابم، هر شب درگیرم، ولی آخر حرفشو گوش میکنم. این یه مدل اطاعت، اشکال نداره. اما یه مدل اطاعت هم اینه، میگه اون دو سه شب اول نمیخواستم زود بخوابم ولی به زور پدرم میخوابیدم، اما الان دیگه منم میخوام زود بخوابم. دیدین خواسته پدری که این بهش علاقمنده چجوری اومد شد خواسته این؟ اگر خواسته باشیم سخنی بگیم که رمز این که دل من اونی رو بخواد که امام زمان میخواد، اگه بخوام بگیم رمزش چیه، کلیدش چیه، میشه محبت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حبیب خداست. حبیب یعنی هم او خیلی خدا رو دوست داره، هم خدا او رو خیلی دوست داره. امیر المؤمنین علیه السلام حبیب خداست. ائمه علیهم السلام لا حبیب الا هو و اهله، همه حبیب خدا. درسته؟ حالا ببخشید باز تعبیر عامیانه میکنیم، عاشق همیشه تو دلش میل معشوقه، نه؟ خب به همین سادگی. پس شدنیه، بله شدنیه. میشه دل من اصلا یه جوری تنظیم بشه با ولیم، میشه منم اون چیزی رو بخوام که ولیم میخواد، بله میشه، انشاءالله هم میشه. حالا این امام علیه السلام، این 14 معصوم علیهم السلام، سید الشهدا علیه السلام که خواسته او خواسته خداست، یکی از جاهایی که شما این رو میبینید در ان الله شاء ان یراک قتیلا است. وقتی از حضرت میپرسن چرا میخواهید بروید، میفهمد چون میخواهد که بروم. این همین معنای این روایت، چون او میخواهد مرا قتیل ببیند منم همینو میخوام، و چون او میخواهد اهل بیت مرا اسیر ببیند منم همینو میخوام، و اهل بیت حضرت و آنانی که با حضرت ماندن اونها هم همونی رو خواستن که سید الشهدا علیه السلام خواست. هیچ کس اعتراضی هیچ چی نداره، آرام مطمئن. شما جایی تو این عالم زیر این آسمان جایی رو سراغ دارید مطمئن تر از بودن با امام؟ خب دیگه پیش امام حسین علیه السلام من تموم شد دیگه، همه چیو دارم. خب حالا کسی که خواستش خواسته خداست، خدا میخواد در عالم، خدای متعال در عالم میخواد خدای متعال ولایتش را محقق کند، یعنی خدای متعال میخواهد فرمان بدهد به ابر، به آسمان، به زمین، به آب، به جنبندگان، میخواهد کن فیکون بشود، باش که باشد. خدای متعال میخواد ولایت خودش رو محقق کنه، میخواد به مردم میگه مردم باید این کار رو بکنید. یعنی هم در حوزه خلقت و تکوین خدای متعال میخواد ولایت خودش رو محقق بکنه، و هم در حوزه تشریع خدای متعال میخواد حرام و حلال رو بگه. درسته؟ برای این که این به موجودات عالم برسد لازمه یک کسی باشه که این رو از خدا بگیره به مردم بگه. اونی که باید بگیره به مردم بگه و این ولایت رو محقق بکنه، او نباید از خودش چیزی داشته باشه، باید همون بندهه باشه، بنده تسلیم باشه، باید همونی باشه که خواستش هم تنظیم شد به خواسته خدا. درست شد؟ این همونی که قرآن میگه اذنوایی است، گوش شنوا. تنها کسی که در مقابل خدا گوشش شنواست امیرالمومنین علیه السلام. توجه کنید وقتی میگیم امیرالمومنین علیه السلام یادتون باشه به معنای این نیست که 14 معصوم نه فقط امیرالمومنین، نه، ما داریم یک آیه رو میگیم، شما همه میدانید این مقامات مال همه اون حضرات کلهم نورون واحد، البته در مراتبش در بعضی موقع تو بعضی از اینها در تقدم و تأخرش بیاناتی هست، ولی به هر صورت نتیجهش اینه که همه اینها اذن واعیه الهی هستن. گوش شنوا بنده یعنی این دیگه، بنده یعنی میگه خدا بهش میگه این چشم، نه چشم، هر چی تو بگی. خب کی میتونه پیام خدا رو بیاره به مخلوقات برسونه؟ همین بنده، همین رسوله، همین ولیه. لذا ولایت الهیه رو چه کسی در عالم محقق میکند؟ امیرالمؤمنین علیه السلام. امروز ولایت خدا رو چه کسی در زمین محقق میکند؟ امام زمان علیه السلام. هر چی امام زمان علیه السلام میخواهد همان است که خدا خواسته و هر چه میگوید همان است که خدا گفته، هر چه را حرام میکند همان است که خدا حرام کرده، هر چه را حلال میکند همان است که خدا حلال کرده، به هر چیزی در خلقت میگوید باش کن همان است که خدا گفته. اینها رو قرآن مکرر گفته، تعجب نکنید، تعجب نکنید. بعضیا، حالا دوستانی که اینجا هستن، نه، بعضی براشون خیلی گرون میاد که مثلا بگن ائمه علیهم السلام مرده زنده میکنن، خلق میکنن. بابا خدا داره رک و پوسکنده میگه عیسی این کارا رو میکرد. بعد میگن خب به اذن الله میکرد. میگم خب همه چی به اذن الله، تو هم داری حرف میزنی به اذن الله، تو هم داری اشکال میکنی به قرآن به اذن الله، وگرنه تو این فهم و شعور از کجا آوردی؟ همه به اذن خدا میتونن حرکت کنن، چیزی نیست که. خب اون بنده مطلق و تسلیم محض خدا که شد ظرف علم خدا، شد علم خدا، او شد خواسته خدا، شد ظرف خواسته خدا. یعنی شما هرچی از اون میبینی همون خواسته خدا رو میبینی، درسته؟ حالا این تو خلقت هر کاری هم که میکنه داره خواسته خدا رو محقق میکنه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، کدوم دسته از کسانی که آمنوا؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب حالا من یک سوال کنم از خدمتتون، جای این سوال میمونه شبهه که اگر ما خواستیم دعا کنیم کجا بریم دعا کنیم؟ بریم از خدا بخوام یا از امیرالمومنین؟ میگه شما فکر کردید مثلا برید سراغ امیرالمومنین مثلا خدا رو دور زدین؟ پیش کدوم میخوایم بریم که پیش کدوم نرفته باشین؟ شما فکر کردین از ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه چیزی بخوان ایشون مثلا بدون اجازه خدا، بدون خواست خدا به شما چیزی میده؟ خب پس چرا بریم پیش امام حسین علیه السلام مستقیم؟ بریم پیش خدا. خب برو پیش خدا، اما اینجوری برو پیش خدا. ببینید اگر کسی رفت پیش خدا، وقتی رفت پیش خدا اونجا دید یه عده پیش خدان، مقربانن دیگه، یه عده اندرب بهم یرزقونن، درسته؟ خب حالا از خدا داره با خدا داره حرف میزنه، خب بزنه. اما بعضیا نه، وقتی میرن پیش خدا توی اون عرش امیرالمؤمنین علیه السلام میبینن، اینجوری میکنن، میگن نه این بره کنار، ما میخوام با خدا تنها حرف بزنیم. خدا میگه این تمام عمرشو فریاد کنه، داد بزنه، بشه مثل مشک پوسیده، پدر خودشو دراره، اصلا جوابشو نمیدم. برای چی امیرالمؤمنین از من جدا کردی؟ لذا کسی که خدا رو صدا میزنه در حالی که معاند نیست، مخالف نیست، این دو رو از هم تفکیک نمیکنه، هیچی بخواد از خدا هیچ مشکلی نیست. کسی که از امیرالمؤمنین علیه السلام میخواهد حاجت، امیرالمؤمنین علیه السلامی که او را بنده خدا میداند، ها، اینمش مشکل نیست. فکر نکنید شرک میشه. همین اتفاقایی که روزمره برای ما میفته از هم کمک میخواین؟ مگه این مشکلش چیه؟ بذارین حرف آخر رو بزنم. اگه از غیر خدا طلب یاری کردن و تقاضای کمک خواستن شرکه، خدایا ببخش، خدایا ببخش، خدایا ببخش. اولین کسی که اینو باب کرده خود خداست. میگه انتنصر الله، بیان منو کمک کنید، اگه منو یاری کنید. عجب، معناش اینه که خدا به من محتاجه؟ تو که میخوای شبه کنی، اول یه بار قرآنو بخون، روانخانیشو یاد بگیر، آخه یه چیزی بخون، بعد بیا تو میدون به قرآن ایراد بگیر. هر وقت تو ذهن ما آمد نکنه این مقامات بلندی که ما میگیم شرک بشه، فوری برید ریشه مقاماتو ببینید، ببینید عبد ذلیل در مقابل اون مولای جلیل خشک افتاده رو زمین تو مسجد کوفه از ترس خدا. بریم ببینید، این همونیه که داریم فضائلشو میگیم، این همون کسیه که حبیب خداست، این همون کسی که ولی خداست، اون همون کسی که ید خداست، اون همون کسی که خدا بخواهد ولایتش را در عالم محقق کند به او محقق میکند. روایتشو خوندیم، آیاتشو خوندیم. خب پس اون عالم به علم خدا و اون شاعی، اون که خواهنده است، خواسته دارد، خواسته اش خواسته خداست، خواسته او در عالم نافذ است، چون عالم عالم خداست، قرار تو عالم ولایت خدا محقق بشه، لذا به هر چی بگه باش هست، هر چی هم بگه حروم حروم، حلال حلال. نترسید از این جمله، چون پشت قضیه بندگی رو دارید میبینید، پشت قضیه دارین میگید امیرالمومنین ولی الله هست، عبدالله هست، ید الله هست، آنی الله اراده رو عوض کنه هیچی برای کسی نمیمونه. خب سید الشهدا علیه السلام هرچی بخواد در عالم اتفاق میفته. شما برین هر جای عالم خواستین سر بزنید، طرف مسلمون نیست، عاشق قمر بنی هاشمه، عاشق امام حسین علیه السلام، ارمنی، اسم بچهش عباسه، ابوالفضل، برین هر جا خواستین سر بزنید بپرسید دیگه، ببینید مردم در این خانه میرن چیزی میگیرن یا نمیگیرن. اگر کسی برگشت گفت ما هم رفتیم ولی نگرفتیم، این که شما میگین حاجت میدن، یکی به من گفتش که آقا این همه شما میگید ائمه مثلا ولایت تکوینی دارن، توسل به اونها و توجه به اونها حاجت انسان رو روا میکنه، ما رفتیم خیلی حاجت خواستیم روا نشده، پس این حرف منم درست نیست. گفتم که اگه حرف شما درسته که ما از ائمه خواستیم ندادن، پس ولایت تکوینی ندارن نمیتونن، همین حرف رو ببریم پیش خدا، ببین خدا از تو هم خواستیم ندادی، مثل که تو هم ازت کاری بر نمیاد. شما میخوای یه امامی رو ائتمام کنی، رعیت امامی باشی که هر چی خواستی به تو بده، این بنده اون خداست، اینم عین خدا عمل میکنه، شما هر چی از خدا خواستی داد. فعلا به آیه روایت کاری نداشتیم، سوال میکنم، شما فکر میکنید اون خدایی خوبه که هرچی شما خواستین بده؟ اون امام و ولیی ولی و امامه که هرچی شما خواستین بده؟ ببخش این چه ولایتیه؟ این چه بندگیه؟ ببینم وقتی شما یاد گرفتید اون رمل، اون استولاب و اون اسم اعظم و اون رمز رو بلد بودید که بزنید حاجت رواشه، ببخشید شما وقت بنده این؟ به خدا این دیگه میگه من بلدم چجوری از امام رضا حاجتمو بگیرم. فرض میکنیم درست میگی، فرض میکنیم تضمینیه، خب تو دیگه بنده نیستی که عزیز من، بنده اونه که همه اسرار عالم دست اوه، همه اسرار عالم دست اوه، همه اسرار عالم دست اوست، باید در خانهش بشینه همسرشو بزنن، خدا رو صدا بزنن تا همه بفهمن کی بنده است. اون یهودی ایمان میاره واسه این ایمان میاره، میگه من که این چیزا سرم نمیشد که، توی علی رو میشناسم، تو زور بازوت اینا واسه چیزی نیست، مظلومیت تو منو کشت، فهمیدم که تو ولی خدا. او کسی که برمیگرده میگه شما که میگین امام حسین حاجت میده حاجت میده، چرا حاجت بچه های خودش تو کربلا نداد؟ چرا برای بچه هاش نتونست یه ریز آب فراهم کنه؟ این اصلا انگار حواسش نیست به این که بندگی یعنی چی. امیرالمؤمنین اگه توی زندگی دنیایی بیت المال رو میدن دستش، حضرت میگه من در عمرم نانی، حالا تعبیر از منه، مضمون فرمایش حضرت، بندزی لقمه نان از مال شما نخوردم. من اصلا با شما کاری ندارم. این همون تعبیریست که عرض کردم خدمتتون. وقتی از امام علیه السلام میپرسن شما تو بعضی موقعیت ها تو تاریخ میتوانستید فدکو بگیرید، چرا نگرفتید؟ حضرت فرمودن ما ولی شما این، هر مشکلی داشته باشید بیان پیش ما، ما حلش میکنیم، ولی اما ولی ما خداست، ما هر کاری داریم میریم پیش خدا، او باید بر ما حل کنه، ما بزرگتر داریم. شنید اینو؟ حالا میفهمی که چرا فرج امام زمان علیه السلام دعا میخواد، چون ولی او خداست، یه خدا باید بخواد، از خدا بخواد. اینقدر ما آیات داریم، اینقدر روایات داریم و عجیبه تو مصادر اهل سنت پر از این روایات در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام. اونا که مثلا حوصله دارن میتونن برن بخونن. الان هم که کتاب زیاد چاپ شده، متنوع، یه مراجعه کنید پیدا میکنید که ائمه چجوری ارادشون نافذه در خلقت. هرچی اراده میکنن همون میشه. گفت به همسرم گفتم، اینو مرحوم نمازی توی کتاب اثبات ولادت آورده، میگه به زنم گفتم ببین امسال من کارامو جور کنم. خوب گوش کنید، خیلی وقت امام صادق علیه السلام رو ندیدم، کارامو جور کنم برم حج که امام صادق رو ببینم. تمام الحج لقاء الحجه. برای چی میره حج؟ میگه برم حج امام صادق رو ببینم. بعد میخواد جور کنه بساطشو، میبینه مال و اموالی نداره. زنش میگه بابا بیا این زر و زیور ما رو یه سری اسباب بسته بفروش، خرج حج درات، بلند شو بری حج که امام صادق رو ببین. میگه هیچی، ما این بساطو فروختیم و راه افتادیم با همسرمون با زنمون بریم حج. نزدیکای مدینه رسیدیم، حال زن من بد شد، خیلی ناجور شد دیگه، اصلا اینقدر بد شد که تموم کرد، من گذاشتمش دیگه، نتونستم ببرمش مدینه، رفتم مدینه پیش امام صادق علیه السلام. حضرت دن یکم من گرفتم، افسردم. گفتن چی شده افسرده ای؟ گفتم که هیچی، خانومم تو راه که می آمدیم مریض شد و مرد. حضرت گفتن ناراحتید همینه؟ گفتم بله. دست به دعا برداشتن و گفتن که برو، برو درست. میگه من برگشتم دیدم زنم نشسته یه ظرف خرما جلوشه داره میخوره و گفت من بر حضرت وارد شدم، حضرت لباسی تنشون بود، پارچه‌ای داشت، دو تا رنگ داشت این پارچه. میگه آمدم پیش همسرم گفتم چی شد؟ گفت هیچی، اون لحظه که من داشتم دیگه قبض روح می شدم، ملک الموت اومد منو قبض روح بکنه. روح منو گرفت که بره، یه آقای وارد شد، لباسی تنش بود، دوتا رنگ داشت. اون آقا که وارد شد، ملک الموت افتاد به پای اون آقا، بوسی گفت آقا امری دارید؟ من در خدمتم. بهش گفتش که اینو جونشو برگردونید، این باید 20 سال دیگه بمونه. اونم گفت چشم، روح منو برگردون. امشب شب جمعه است، امام زمان علیه السلام میتونه به اون ملک عذابی که میخواد منو عذاب کنه به معصیتم بگه ببین برو یه دقیقه نباش تا عاشورا تموم شه، شاید این یه کاری بکنه، فعلا عذابش نکنه. این داستانو من خدمتتون گفتم، مکرر عرض کردم. جوانی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، گفت من یک عمل خیلی زشتی انجام دادم که باید حد بخورم. عملشو میگه، حضرت میگن خب تو به چند طریق میشه حد بر جاریش، سنگسار شی، نمیدونم مثلا تازیانان، هرچی. یه مدلش هم میگم در آتش باید طبق حکم خدا بیاندازیم و تو بسوزی. میگه منو در آتش بیاندازید. من میخوام روز قیامت بگم که خدایا من به دست امیرالمؤمنین یه بار سوختم، دیگه منو نسوزون. حکم تجراش دستور میده حضرت، آتش روشن میکنن، جوانو میزن تو آتش، جوان میفته تو آتش، ناله ای میکنه. امیرالمؤمنین نمیتونه صبر کنه، دستشو میکنه تو آتش، جوانو در میاره، میگه خدایا اینو ببخشه، امشب میشه امام زمان ما رو بگیر، بگه خدا اینو ببخشش. بله میشه. گفت امان من الله لزوار الحسین لیلت الجمعه. خواستی امشب بری پیش امام زمان، برو کربلا، چون حضرت اونجا رفته داره زیارت میکنه. اگه بری کربلا همه اونجا، رسول خدا اونجاست، امیرالمؤمنین اونجاست، همه اونجان. من نمیدونم دست به دامن کی میخوای بشی، ولی همه اونجان. حتی یه لحظه صبر کنید حاج آقای علامه، من یه عبارتی رو بخونم وقت شما گرفته نشه، اما دقت کنید. میخوام بریم خدمت رسول خدا، میخوام بریم پیش امام زمان علیه السلام، میخوام بریم اونجا امشب یه کاری صورت بدیم. قبل از اینکه این عبارت رو من بخونم، بیان همه بریم کربلا. اینقدر راهو ساده کردن، اینقدر کارو ساده کردن. نقل میکنن از علامه امینی که چه چیز تو رو نجات داد، کتابات فلان، میگه نه 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 نه، فقط زیارت امام حسین. بعد میگه من بهش گفتم که ببین وضع اینجوری، را بسته از خطره، نمیذارن برین. میگه خب پس به جاش بشینین تو مجلس عزای امام حسین گریه کنین، همون زیارت رو براتون حساب میکنن، شب جمعه است. بازم کارو ساده تر کردن، دلها رو ببرین کربلا، سه تا سلام با توجه بدین، با توجه بدین. ببین ممکنه من برم تو کربلا بخوام سلام بدم، من کثیف رو شاید را ندن. یه کار دیگه بکنیم، همینه که وارد چی نیابت بگیر. نمیدونم از کی میخوای نیابت بگیری، میخوای از حضرت رقیه نیابت بگیری؟ خانم اجازه میدین از جانب شما به باباتون سلام کنم؟ از کی میخوای نیابت بگیری؟ دست به دامنشون شو بگو یه دونتون اجازه بدین من از طرف شما سلام بدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. میخوام بریم زیارت امام حسین، میخوام بریم پیش امام زمان. خولی ملعون سر امام حسین علیه السلام را برداشته رو به کوفه نهاد. منزل او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه خود رفت. زن او از انصار بود و اهل بیت را به جان و دل دوست می داشت. خولی سر را در تنور پنهان کرد، به جای خود برگشت. زن پرسید در این روز کجا بودی؟ گفت شخصی با یزید یاغی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت و طعام آورد، خولی غذا خورد و خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب بر می‌خواست. چون آن شب برخاست، خانه را روشن دید. دید همه جا روشنه. بعد دید روشنایی از تنوره. تعجب کرد، ما که تنور روشن نکردیم. در آن حال که نور به آسمان می رفت، چهار زن دید که از آسمان فرود آمده به سر تنور رفتن. میگه حوریان آمدن، این زنان آمدن، زنان سیاه پوش دور تنور حلقه ماتم تشکیل دادن. در آن میان یک زن که سن وی از همه کمتر بود، گریبان دریده. گریان سر را از میان تنور بیرون آورد، به سینه نهاد، آه ناله میکرد. ولدی حسین، یا حسین، ایها الشهید، ایها المظلوم، قتلوک، آتش بیارین، و ما عرفوک، و من شرب الماء منعوک، عزیز دلم، نشناختنه، به اداب ندادن. شهید سالس می نویسه زن خولی گفت دیدم آن خاتون سر پرخون را به روی زانو نهاد، با گوشه مقنعه خود خون و خاک سر را از سر و صورت و محاسن پاک می کرد.